جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها آقایان سلام، این جعبه شماره 20 است که میشنوید. عنوان این جعبه خیام جان یا این قافله عمر عجب میگذرد.
این قافله عمر عجب میگذرد، این قافله عمر عجب میگذرد، دریا دمی که با طرب میگذرد، که با طرب میگذرد، ساقی ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را، پیش آر پیاله را، که شب می‌گذرد.
حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم ابن خیامی نیشابوری که در این پادکست به او به اختصار خیام میگوییم، با اون که زندگی افسانه‌واری داشته اما همین افسانه ها از او شخصیتی منحصر به فرد ساخته. آنچه امروز از زندگی خیام میدونیم یا دست کم خیال میکنیم که میدونیم چنان پرتناقضه که گاهی وقتها حتی این فرضیه رو تقویت میکنه که آیا ما داریم درباره یک نفر به نام خیام حرف میزنیم یا دو نفر که تشابه اسمی داشتند؟ آیا ریاضیدان نابغه و منجمی که تقویم امروز جهان مدیون خلاقیت اونه همون شاعر بیخیال و دم غنیمت شمار معروف بوده؟ این شاعر معروف با شعرهای گاه کفرآمیزش چطور راه کعبه پیش میگرفته و سفر حج میرفته و نماز میخونده؟ در این پادکست شما بیشتر با خیام و نشانه های حضورش در ایران و جهان آشنا میشین. در این پادکست هم بادی اسپینر در کنار ما ایستاده. بادی اسپینر یک برند خوشنام و معروف تولید لباسه که محصولاتش حاصل تلاش طراحان و کارگران ایرانیه. خوشحالم که با حمایت از بادی اسپینر میتونم از اقتصاد بخش خصوصی کشورم حمایت کنم و زندگی کارگران و هنرمندان مشغول در این صنعت رو رونق بدم. امیدوارم با شنیدن جعبه شماره 20 خوش باشین، چنان که خیام زباده خوش بود.
خیام اگر زباده مستی خوش با با ماه روخی، اگر نشستی خوش با نابت کار جهان سیستی، هم انگار که نیستی تو هستی خوش با.
درباره زندگی خیام اطلاعات زیادی در دست نیست. دست کم اطلاعاتی که امروز به ما رسیده قابل مقایسه با مستندات زندگی شاعران دیگری چون سعدی و مولانا و حافظ نیست. ما در اینجا 10 نکته درباره خیام رو با شما قسمت می‌کنیم. نکاتی که شاید برای کسایی که خیام رو چندان نمی‌شناسن جذاب باشه. متن این بخش رو احسان رضایی روزنامه نگار برامون نوشته.
1.
اسمش عمر بود. پسر ابراهیم. هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. گفتند قدی بلند و سری بزرگ داشت، کم حرف بود و گوشه‌گیر. چنان حافظه‌ای داشت که کتابی مفصل رو در اصفهان خوند و در نیشابور تمامش رو از حفظ نوشت.
2.
میگن خیام هیچ کدوم از دانشمندای زمان خودش رو قبول نداشت، اما به ابن سینا علاقه و احترام عجیبی داشت. در رسالاتش
از ابن سینا با عناوینی مثل معلم من یاد کرده و خودش رو تنها پیرو واقعی اون میدونه. خیام یکی از رساله‌های عربی ابن سینا در باب توحید رو به فارسی ترجمه کرده. در آخرین لحظات عمرش هم کتاب شفای ابن سینا رو میخونده.
سه.
خیام در یاد دادن معلوماتش خسیس بود. شاگردهای کمی داشت، هیچ کتابی ننوشت و 13 رساله‌ای که از اون مونده همگی یادداشت‌های پراکنده‌شن. در یکی از این یادداشت‌ها روشی برای حل معادله درجه 3 یعنی x به توان 3 به دست داده که ویلدورانت میگه شاهکار ریاضی بشر در قرون وسطاست.
4.
یکی از معدود شاگردهای خیام، عین‌القضات همدانی، عارف، شاعر و قاضی جوانیه که اونو به خاطر نوآوری‌هاش در فلسفه، چیزایی که خیلی‌هاشون بعداً مورد پذیرش قرار گرفت و حالا بدیهی به حساب میاد، کشتند. بعید نیست قتل فجیع این شاگرد جوان و با استعداد در سرودن اون رباعی‌های نومیدانه تأثیر داشته باشه.
5.
ملکشاه سلجوقی، پادشاه معاصر خیام، با اینکه خودش پادشاهی اهل عیش و عشرت بود، اما چون تمام کارها رو به خواجه نظام الملک سپرده بود، یکی از بهترین دوران‌های تاریخ ایران رو رقم زده. او برای خیام مقرری یا به تعبیر امروزی بورسیه‌ای سالانه 10,000 سکه طلا مقرر کرده بود و در سال 467 از خیام و دیگر دانشمندان خواست تا تقویم رو اصلاح کند. تقویم خیامی حالا به اسم او تقویم ملکی یا جلالی خونده میشه که بعداً درباره‌اش صحبت میکنیم.
6.
سنایی و ناصرخسرو از دوستان خیام بودن. یک بار در هرات به سنایی تهمت دزدی زدن. اونم به خیام نامه نوشت تا از نفوذش در دولت استفاده کنه و اونو از این گرفتاری نجات بده. این نامه قدیمی ترین سند به جامانده درباره زندگی و احوال خیام.
7.
جایی که خیام دفنه باغ شخصی خودشه. این باغ رو خواجه نظام الملک به اون هدیه داده بود. خیام هم در عوض به پسرای خواجه درس داد. خیام جای قبرش رو طوری طراحی کرده بوده که هر بهار پوشیده از گل برگ بشه. بعدن که ادوارد فیتزجرالد رباعی های خیام رو ترجمه کرد، از گل سرخ هایی که بالای سر خیام رویده بود بردند و بالای قبر فیتزجرالد کاشتند.
8.
ترجمه‌ای که فیتزجرالد در 1859 از اشعار خیام منتشر کرد، حالا جزء متون کلاسیک ادبیات انگلیسیه و بسیاری از مصرع‌های اون تبدیل به امثال رایج شده. بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویتمن، خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسیه.
9.
ناسا یکی از آتش‌فشان‌های ماه و نیز یک سیارک رو به یاد خیام اسم گذاشته، سیارک عمر خیام 1395.
10.
خیلی از چهره‌های معروف دنیا شیفته خیام هستند. مارتین لوتر کینگ گفته بود شبها قبل از خواب خیام میخونه. خیام سوژه گفتگوی دو نفر از کاراکترهای رمان گرگ دریای جک لندن. بورخس هم داستانی درباره خود خیام نوشته.
من بینه نازیستن نتوانم، بی باده کشید بارتن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
خیام به نشانه های فرهنگ باستانی ایران توجهی ویژه داره. او در رباعیات بسیاری از پادشاهان کهن ایرانی از کیکاووس تا بهرام گور یاد کرده. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. یا این رباعی، این کهنه رباط را که عالم نام است، وارامگه ابلق صبح و شام است، بزمیست که وامانده صد جمشید است، قصریست که تکیه گاه صد بهرام است. اما از محمود دولت آبادی بشنوید که درباره نگاه دوگانه خیام به فرهنگ ایران باستان چنین میگه.
خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران. یک گونه با دریغ و تأسف به ویرانی ها، از دست رفتن های اون جلوه ها و زیبایی هایی که در ایران باستان بوده، و یک وجه دیگر آمده است این حس قبن خودش رو در بازآفرینی اون زیبایی ها چیکار کرده؟ بیان کرده. پس دو بچه نگاه خیام در ترانه هاش و ربایی هاش نگاه حسرت و قبنه، در نثرش و نوروزنامه که اسمش یعنی شادی نامه آمده است و دوباره احیا کرده تمام اون زیبایی ها و ارزش های باستانی ایران بود.
امروز تو را دست رس فردا نیست و اندیشه فردات به جز سودا نیست. ضایع مکن این دم ار دلت بیدار است، کاین باقی عمر را بقا پیدا نیست.
تلاش، نبوغ و تأثیر خیام در عرصه ریاضیات نگاه جهان را از غرب محوری و به ویژه یونان محوری این علم به سوی شرق و به ویژه ایران معطوف کرد. گرچه خیام در فعالیت پاره وقتش به عنوان یک رباعی‌سرا امروز در جهان مشهورتره، اما ایده های او در فعالیت تمام وقتش در حوزه جبر و حساب انقلابی در این حوزه پدید آورد. در دوران ملکشاه سلجوقی خیام از نیشابور به اصفهان اعزام شد تا به عنوان یک ستاره شناس به رصد افلاک بپردازه و با تدوین یک تقویم کارآمد مشکلات پیش روی رو از میان برداره. خیام پس از 8 سال تقویم جلالی رو تدوین کرد که بر اساس سال شمسی محاسبه میشد. تا پیش از اون تقویم قمری 354 روزه مشکلات فراوانی رو پیش می آورد. پس از تدوین و ترویج این تقویم بود که زمان دقیق نوروز ایرانی در نخستین روز اعتدال بهاری تشخیص داده شد و فصل‌ها و ماه‌های ایرانی نظم و نسق گرفت. تقویم جلالی یا به عبارتی تقویم خیامی تا امروز دقیق‌ترین و بدون اشتباه‌ترین تقویم در جهانه. با این حال و با همه ی تلاش علمی که خیام در طول زندگیش کرده، در نهایت چنین توصیه می‌کنه: از درس علوم جمله بگریزی به، و اندر سر زلف دلبرآمیزی به. زان پیش که روزگار خونت ریزد، تو خون قنینه در قدح ریزی به.
آقای خیام، ما امشب اینجاییم تا بگوییم از داشتن شما تا چه اندازه خوشحالیم.
از درس علوم جمله بگریزی به، و اندر سر زلف دلبرآمیزی به. زان پیش که روزگار خونت ریزد،
ما با شما آقای خیام جهان را به شوخی میگیریم، قصه ها را میرانیم و به غم میگوییم دورتر بایستد، آن سوتر برود و بگذارد جهان به کام ما بگردد. هرگاه قصه میخواهد پا بگذارد به حیات خانه ما، میرویم روی ایوان میستیم و این ربایی شما را به یاد میآوریم.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، و از بافته وجود ما خودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان، می سوزد و خاک می شود دودی کو.
صدای بهنام تشکر رو شنیدید در ترتیب ترانه درس علوم از گروه فلک. رباعیات خیام گاه به نظر کفرآمیز میاد و همین تصور از شعر او افسانه هایی رو نیز به دنبال آورده. از جمله این افسانه که میگن خیام میخواسته باده بنوشه که بادی میوزه و کوزه میش رو میشکنه و شاعر بلافاصله این رباعی رو میسره که ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من میخورم و تو میکنی بدمستی؟ خاکم بدهن مگر که مستی ربی. پس چون این شعر کفرآمیز رو میگه، خداوند روی خیام رو سیاه میکنه و بعد خیام برای پوزش این شعر رو میگه: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. و چون این شعر رو گفت، خداوند دوباره روی خیام رو سپید کرد. در افسانه آمیز بودن این روایت همین بس که این دو رباعی هیچگاه بین رباعیات مستند خیام نبوده و تنها منتسبه به اوست. در مقابل این نگاه کافرانه به خیام، کسانی هم هستند که این تئوری ها رو با دلایل ساده ای رد می کنند. از جمله دکتر حسین الهی قمشه‌ای که معتقد اون نمیتونسته یک کفرگوی برید از دین باشه.
خیلی عجیبه که بعضی تصوراتی دارن راجع به خیام که این مردم رو به عیاشی و خوشگذرونی و مستی لاغگی و لاابالیگری و تلو تلو خوردن این بر اون بر به اینا دعوت کرده، در صورتی که آخه اگر یه چنین چیزی بود در جامعه اون زمان کی می اومد بگه که حجت الحق به خیام؟ چرا بگن حجت الحق؟ چرا صنایع بیاد از اون با اون اسامی ازش یاد بکنه؟
قدیمی‌ترین کتابی که از خیام ذکری به میان آورده، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندیه که معاصر خیام بوده و در مقاله درباره خیام می‌نویسه: در میان مجلس اشرت از حجت الحق عمر شنیدم که او گفت: گور من در موضعی باشد که هر بهار باد شمال بر من گل افشان کند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنوی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشابور رسیدم، چند سال بود تا آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. آدینه به زیارتش رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او را به من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتیم. در پایین دیوار باغی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم گریه بر من افتاد که در بسیط عالم هیچ جای نظیری نمی دیدم. ایزد تعالی جای او در جنان کناد به منت و کرم. دوباره در جای دیگه به آرامگاه خیام بر می گردیم و درباره اون صحبت می کنیم. اما بگذارید اینجا سوار سمند زمان بشیم و از دوران نظامی عروضی به سرعت به قرن 19 میلادی بریم و درباره یه مردی صحبت کنیم که اسمش در جهان همیشه در کنار نام خیام اومده.
آقای ادوارد فیتزجرالد. ادوارد فیتزجرالد در 1809 در شهری در جنوب انگلستان متولد شد. در خانواده اشرافزاده و به شدت مرفه که شرایط تحصیل اون رو در دانشگاه کمبریج فراهم کرد. وضعیت مالی خانوادگی باعث شد تا اون بتونه بدون غم نان به تحقیق و یادگیری زبان بپردازه. او که علاقمند به یادگیری یک زبان شرقی بود، فارسی رو انتخاب کرد و زیاد طول نکشید که ابتدا با آثار سعدی و بعدتر با اشعار فردوسی و حافظ آشنا شد. اما فارسی زمانی اونو منقلب کرد که نسخه ای از رباعیات خیام به دستش رسید. اینجا بود که به رغم بی‌توجهی های اولیه، ناگهان دریچه دیگه از شعر و اندیشه به روی او باز شد و تصمیم گرفت به ترجمه اشعار خیام بپردازه. ترجمه‌ای که بیشتر شبیه اشعار خودشه تا اشعار خیام، ولی دست کم این سود رو داشته که مردم اروپا رو با شاعر ایرانی که اندیشه‌های متفاوت داره آشنا کنه. میگن اگر فیتزجرالد نبود، خیام همچنان در گوری حقیر در نیشابور آرمیده بود و حتی مردم ایران هم به درستی نمیشناختنش. اولین ترجمه رباعیات خیام در 1859 در لندن چاپ شد. ترجمه‌ای که تا سال 1883 و مرگ مترجم 5 بار تصحیح شد. جهان خیام، یا بهتر بگیم جهانی که فیتزجرالد بر اساس اشعار خیام ترسیم کرد، به سرعت مورد اقبال مردم انگلستان قرار گرفت، تا جایی که گروهی از علاقمندان خیام رو در ترکیبی به نام حلقه خیام در لندن دور هم جمع کرد، حلقه‌ای که هنوز هم داره به فعالیتش ادامه میده. لیلا نصیری ها، نویسنده و مترجم که سالها در لندن زندگی کرده و به این حلقه هم سر زده، توضیحات بیشتری در این باره به جعبه داره.
شب 13 اکتبر سال 1892 چند تا مرد واسه اولین بار توی رستوران پاکانی دور هم جمع میشن تا رباعیات عمر خیام رو جشن میگیرن. رستوران پاکانی رستورانی تو خیابون گریت پورتلند لندن. اونها اسم حلقهشون رو میذارن حلقه عمر خیام یا حلقه اوکی که همون اول اسم عمر خیام باشه. تو این جلسه معارفه و همینطور جلسه های سالهای بعد اعضای حلقه دور هم جمع می شدن که بخورن و حسابی بنوشن و در مدح و ثنای عمر خیام و مترجم معروفش که ادوارد فیتزجرالد باشه گپ بزنن. اعضای حلقه فیتزجرالد رو قول دیگه عمر خیام می دونستن. قولی که از جون و دل واسه ترجمه شعرهای خیام مایه گذاشته بود. آوازه این حلقه میون مردم، دوستها و آشناها اونقدر می پیچه که حلقه دیگه ای سال 1900 توی بوستون آمریکا با همین ایده تشکیل میشه. اعضای این کلوب از آرتیست ها گرفته تا اهل ادبیات و محقق و نخبه احساسی همه یه هدف مشترک داشتن. اینکه بر پایه یه معاشرت خوش رباعیات رو ستایش کنن و در کنار اون شناختی از شرق به دست بیارن. این حلقه ها کاملا کنترل شده بود. محدودیت داشت و هر کسی نمیتونست به اون راه پیدا کنه. آقایون در این فضای محدود دور هم جمع می شدن تا تن بدن به فلسفهی که اصل اساسی رباعیات خیام بود. اصالت زندگی، زندگی کردن در لحظه، زندگی در همون آن بی دغدغه و لذت بردن ازش. در یک کلام دم را دریافتن. اما روی دیگه سکه این بود که اعضای حلقه دور هم جمع می شدن تا از اون چه نوشته و سروده بودن با هم حرف بزنن و بحث کنن. سال 1859 وقتی رباعیات با ترجمه فیتزجرالد منتشر شد، حتی یه نسخه از 250 نسخه ترجمه 20 صفحه فیتزجرالد توی دو سال آیندهش فروش نرفت. ناشر بانک 40 تا نسخه چاپ اول کتاب رو برای خودش برداشته بود تا میون دوست و آشنا توزیع و تبلیغ کنه، اما خیلی طول کشید تا خیام میون عوام و خواص محبوب شه. یه دهه بعدش رودیارد کیپلینگ، نویسنده انگلیسی، جز اولین کسایی بود که اشعار رو کشف کرد. البته تا زمان جنگ جهانی اول، یعنی سال 1914، عمر خیام و فلسفه کامجوش از زندگی و ترجمه فیتزجرالد اونقدر معروف شده بود که دیگه به عنوان تبلیغ هم روی بسته‌های مواد غذایی میشد اشعار خیام رو دید و خوند. محبوبیت این روبای ها اونقدر بالا گرفت که در طول جنگ جهانی اول تو جیب جسد های سرباز ها هم میشد مجلد های ورق ورق شده و فرسوده روباییات رو پیدا کرد. بعد ها آدم های مشهور دیگه هم به حلقه دوستداران خیام اضافه شدن. از جمله آرتور کانان دویل نویسنده شرلوک هومز. از اول دهه اول قرن بیستم زن هم اجازه پیدا کردن در کسوت مهمون توی مهمونی های سالانه حضور داشته باشن. لذت های نفسانی، دودلی و شکی که در فهوای روبایات خیام بود و نیستی قریر الوقوع از اون چیزایی بود که ذهن مخاطبای انگلیسی دوره ویکتوریا رو تسخیر کرده بود. اینها همون آدمایی بودن که توی فضای مذهبی بار اومده بودن و صبح یک شنبهشون رو توی کلیساها دعا میخوندن. واسه همین هم بود که جی کی چسترتون که نویسنده و فیلسوفه اسم روبایات رو انجیل مذهب دم رو دریافت گذاشته بود. توی انگلستان دوره ویکتوریا طبقه مسئله خیلی جدی تلقی می شد. رفتار اخلاقی و اجتماعی آدم ها هم مدام در معرض قضاوت بود. کلوب اختصاصی خیام این امکان رو به اعضاش می داد که هم هویت خودشون رو داشته باشن و هم در جامعه که در اون از هر طرف در معرض قضاوت و آزار بودن هویتی رو داشته باشن که دوستش دارن. شرایط و زمانه طوری بود که مردهای اهل هنر و ادبیات خودشون رو تو جایگاهی پایین تر از نخبه های جامعه می دیدن. حلقه خیام هنوزم در لندن وجود داره، فعالیت میکنه و مهمونی میده. مهمونی هاش به روال سابق دو بار در سال تو ماهای مارس و نوامبر حالا در باشگاه معروف سویل توی لندن برگزار میشه و به برنامه همیشگیش هم سخت وفا داره. فردی از اعضای باشگاه شعری میخونه، رئیس حلقه سخنرانی میکنه، آرتیستی که منوی شب رو طراحی کرده توضیح میده که بر چه اساس و چه ایده‌ای به چنین طرحی رسیده. اون هم منوی که گفته میشه توی اون سالها زنهایی رو نشون میداد که در خدمت مردها بودن و اونقدر آروم و رام به نظر میسن که انگار فرشته هایی باشن در خدمت آقایون. نمونه هایی از این منوها رو بعضی از مجموع دارها جمع کردن که نشون میده آقایون منوها رو یادگاری با خودشون به خونه میبردن. غذاهای این منوها البته هنوز هم یه حال و هوای پاریسی و یه جور اشرافیت داره. اما نکته اینجاست که هنوز به سبک و سیاق گذشته نه تنها آدمای عادی به مهمونی ها رو ندارن که حتی برای دسترسی به اطلاعاتی درباره چند تا چون برگزاری مهمونی ها و سردار آوردن از تعداد نام و اعضاش دسترسی به سایت برای عموم امکان پذیر نیست. درست برخلاف رستوران پاگانی خیابون گریت پورتلند که حالا جاش رو به چیزهای عمومی‌تر و عام‌تری مثل خنزر فنزر فروشی‌ها داده.
خورم ولی هیچ مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم. دانی غرضم زمی پرستی چه بود تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. من باده خورم ولی هیچ مستی نکنم، الا به قدر دراز دستی نکنم. دانی غرضم زمی پرستی چه بود تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. نتوانم بی باده کشید بارتن نتوانم. من بنده آمدمم که ساقی گوید یه جام دیگر بگیر و من نتوانم.
در 1884 یک گروه تحت عنوان کمیسیون سرحدی افغانستان از انگلستان به مناطق شرقی ایران اعزام میشه. کاری به کار این کمیسیون نداریم، اما این بخش ماجرا برای جعبه شماره 20 جالبه که همراه گروه یک روزنامه نگار به نام آقای سیمپسون بوده که از اونجا نامه‌ای برای برنارد کواریچ ناشر اشعار خیام در لندن مینویسه. در نامه سیمپسون اینطور اومده:
Thank you.
در این روزها به مناسبت اینکه عبور ما از حوالی نیشابور افتاد، من در باب عمر خیام تفحص و تفتیش زیادی نمودم و از هر کس استفسار کردم تا بدانم آیا خانه‌ای که عمر در آن منزل داشته هنوز باقی است یا هیچ گونه یادگار دیگری از او بر جای مانده است. معلوم شد که بجز مقبره او فعلا اثری از آثار او باقی نیست. مهماندار ما که بسیار ادیب و فاضل به نظر می رسید و با عمر خیام و اشعار او مأنوس است، به ما می گفت که من قبر عمر خیام را می دانم کجاست و وعده داده بود که وقتی به نیشابور رسیدیم ما را به دانجا ببرد. همین که وارد نیشابور شدیم، فوراً به عزم زیارت مرقد عمر خیام حرکت نمودیم. سر پیتر رئیس کمیسیون نیز با ما همراه شد. مرقد عمر به فاصله قریب 2 مایل در جنوب نیشابور فعلی واقع است. بدین جهت سواره به دانجا روانه شدیم. در اثناء راه گنبد کبود با شکوهی از دور دیدیم و مهماندار به ما نشان داد که مقبره آنجاست. هرچه نزدیکتر می شدیم، فخامت و عظمت بنای آن گنبد ظاهرتر می شد و اهمیت آن وقتی خوب معلوم می شود که به خاطر بیاورید که دیوارهای شهر و قلعه و تقریباً ابنیه و امارات این نقطه ایران با گل خام ساخته شده است. شکوه و عظمت بنای گنبد در ذهن من اثر غریبی نموده بود و در پیش خود می گفتم ببینید هموطنان عمر خیام او را تا چه اندازه محترم می دارند و چه بنای رفیعی برای تخلید ذکر و ابقاء اسم او برپا نمودند و جایی که این شاعر جلیل القدر در وطن خود به این درجه محترم و معظم باشد، جای تعجب نیست که نام او در ممالک مغرب نیز بدان سرعت اشتهار یافته است. باری در تمام عرض راه من در این گونه خیالات بودم، ولی وقتی که به مقبره رسیدیم معلوم شد من به کلی در خبط بودم و این نقطه امامزاده است و گنبد کبود بر روی قبر اوست. در حوالی قبر امامزاده قبرستانی است که از قدیم الایام مردم مردگان خود را آنجا دفن می‌کردند و بلا شک بقای قبر عمر خیام تا امروز نیز از دولت مقبره این امامزاده است و ما باید از محمد محروق و شرافت ارثی او که باعث بقای این اثر نفیس گردیده است بی اندازه متشکر باشیم. خلاصه از صحن به رواقی که مقبره امامزاده در آنجا واقع است بالا رفتیم. مهماندار ما به طرف دست چپ برگشت. در یک زاویه ملاحظه شد که مقبره عمر خیام واقع است. سقف آن بسیار خشن و ناهموار و دارای 3 هلالی و دیوارها و سقف گچکاری شده، ولی گچ جابجا ریخته است. بنایی که بر روی قبر می باشد عبارت است از مربعی مستطیل که از آجر و گچ ساخته و هیچ گونه زینت و آرایشی ندارد. اگرچه مقبره عمر خیام خیلی پریشان و خراب است، ولی بازگویا در همین نزدیکی ها مرمتی در آن شده است و از اینجا معلوم می شود که اهل نیشابور به کلی عمر خیام خود را فراموش نکردند. مقبره امامزاده واقع در باغ وسیعی است مشتمل بر درختان کهن و یکی دو درخت بسیار تناور عظیم الجثه و در کنار ایوان رواق که مشرف بر باغ است، مقابل قبر خیام چند بوته گل سرخ دیدم. موسم گل به کلی گذشته بود، ولی چند عدد حقه گل بر شاخه ها باقی مانده بود. من چند دانه از آنها با چند گل خشک شده چیدم و اینک لفن ارسال خدمت داشتم و امیدوارم بتوانید این تخم ها را در انگلستان کاشته به عمل آورید و گمان می کنم آنچه فرستادم از برای هواخواهان عمر خیام بهترین تحفه خواهد بود و احتمال قوی می رود که این گل از همان جنس گلی باشد که عمر خیام بسیار دوست داشته و در اوقات تفکر و نظم اشعار به تماشای آنها می پرداخته. تخمه گلهای سرخ در باغ کیو لندن کاشته می شه و سالها بعد بوته ای از اون هم به مزار ادوارد فیتزجرالد منتقل می شه.
گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی، بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی، بدان رویای یک گلدان همیشه
کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
اما دوباره برگردیم به حلقه خیام. در 1895 کلوپ عمر خیام که فهمیده بود اوضاع مزار خیام در ایران بسیار اسفباره، سر مورتیمر دورنت رو به دیدار ناصرالدین شاه میفرسته تا درخواست کنند که دولت ایران قبر شاعر محبوب انگلیسی ها رو در نیشابور مرمت و بازسازی کنه. چنان که دورند نقل میکنه، ناصرالدین شاه با تعجب میگه آیا به راستی شما در انگلستان به نام عمر خیام کلوبی تأسیس کرده اید؟ آخر این مرد 1000 سال است که مرده. ما عده زیادی شعرهای بزرگتر و بهتر از خیام در ایران داشته ایم و حتی خود من همیشه در حیرت از این میزان اعتماد به نفس پادشاهان قاجارم. باید به شاه شهید برای این اعتماد به نفسش آفرین. در ابتدای قرنی که گذشت، مزار خیام متشکل از یک اتاقک چهارگوش بود. در پاییز 1313، وقتی کنگره بزرگداشت فردوسی در توس برگزار شد، بسیاری از مدعوین سر راه خود به زیارت آرامگاه خیام رفتند. جمعی از شخصیت‌های با نفوذ اون دوران از دولت رضا شاه درخواست کردند تا گوشه چشمی هم به این شاعر جهانی ایران داشته باشه. پیامد این درخواست یک ستون سنگی بر مزار خیام نصب میشه. اما بنای فعلی آرامگاه خیام در 12 فروردین 1342 به بهره برداری میرسه. بنایی که ساختش 6 ماه طول میکشه و طرحش برگرفته از زندگی، زمانه و اندیشه های خیامه که بر هر سه جنبه ریاضی، اخترشناسی و ادبیات تاکید داره. این بنا رو زنده‌یاد هوشنگ سیحون طراحی کرده و ساخته. سیحون در گفتگویی از ساخت این بنا یاد میکنه.
خیام در یک محلی بود، فرض کنید این امامزاده محروق، توی باغ درست این گوشه شمال شرقی امامزاده محروق قبر خیام بود. اگر ما میخواستیم اینجا بنا بکنیم، دوتا بنا معارض هم دیگه بودن. بنده آمدم مطالعه کردم روی خود باغ، دیدم که در بر شرقی باغ یک ارتونم که اختلاف سطح 3 متری هست، که تو این اختلاف سطح 3 متری درختان زردالو و سیب و گلابی و این چیزا پره. این باغ اینجاست و این رفت دل اون باغ و بازم هست، چون همه جاش بازه، مخصوصا باز گذاشتیم ببینی که قبرمون وسط که اون برگ گل بریزه اون رو.
از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
نیشابور تا بوشهر 1579 کیلومتر فاصله دارند، یعنی دقیقاً 3 برابر فاصله پاریس تا آمستردام. اما کسی نمیدونه که چرا بوشهری ها با وجود چنین فاصله ای سبک خاصی از موسیقی به نام خیامی یا خیامخوانی دارن که مبتنی بر خوانش آوازی رباعیات خیامه. از محسن شریفیان سرپرست گروه پرطرفدار لیان در بوشهر پرسیدم که ماجرا چیه. خیامخوانی اصلا تو موسیقی بوشهر جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
خیام در نیشابور بوشهر کیلومترها اونورتر چطوری؟
این بستگی به در واقع نوع زندگی مردم، فرهنگ مردم داره. خیام واقعا همونطوری که شما اشاره کردین میتونه مثلا خیلی جای ایران باشه، اما در بوشهر ماندگار شده و به خاطر که خیلی به سبک زندگی مردم نزدیک بوده و از دیرباز این خیام که اتفاقا به اسم قدیمی خودش یعنی خیامی بهش میگن، که در اصل اسم خیام خیامی بوده، بچه خیام استفاده میشه و جان رو بسیار منصر به فردی که فقط هم در بندر بوشه در جریانی در سایر جای استان نیست، فقط در بندر بوشه.
کدوم روایش رو میخونین؟ برچهره گل گل نسیم نوروز خوش است. شما رو تنها میذارم با گروه لیان. اگر بخوایم نام خیام رو در سراسر جهان جستجو کنیم به نتایج عجیب و غریبی میرسیم. مثلا در خیابون انتاکی در شهر طنجه مراکش یک هتل شیک هست به اسم عمر خیام، یا مثلا یک کشتی 5 ستاره تفریحی به همین اسم روی دریاچه ناصر در مصر، یا هتل دیگه در بولوار انوایرومنت شهر مرزگا در کشور تونس، هتل دیگه‌ای به اسم خیام در شهر بخارا و هتل دیگه به همین اسم در منامه بحرین. در وین هم رستورانی به نام خیام هست، اما از اونجا دورتر هم میشه جایی رو پیدا کرد. رستوران متاسفانه عربی خیام در شهر زیبای ریو دو ژانیرو برزیل. بسیاری از کسایی که ما در حرفه‌های دیگه غیر از ادبیات میشناسیمشون با خیام آشنایی دارن یا در صحبتاشون نقل قولی از اون میارن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور قدرتمند روسیه یکی از علاقمندان خیامه که گاهی در گفتگوهاش نقل قولی هم به زبان روسی از اون میکنه. یا بذاریم ببینم دیگه چی پیدا میکنم. آها این یکی. اگه گفتین این کیه؟
Nor all your piety nor wit shall lure it back to cancel half a line.
صدای بیل کلینتون بود، رئیس جمهور اسبق آمریکا. البته اینجا هرچی میگردم نشونه ای از شعر خیام در صحبت‌های رئیس جمهورای ایران یا حتی وزرا یا معاونین وزرا یا مدیر کلها یا معاونین مدیر کلها یا حتی دستیاران معاونین مدیر کلها پیدا نمی کنم. این یکی رو بشنوین، ببینین کی قرار رباعیات خیام رو بخونه.
هنا القاهره کوكب الشرق الانسه ام کلثوم تغنی رباعیات الخیام ترجمها عن الفارسیه الاستاذ احمد رامی ولحنها الاستاذ رياض الصنباطي
قبل الأوان وأغلى من الحاضر لذات فليس في طبع الليالي الأمان.
بله خانم ام کلثوم، خواننده فرید عرب. و دیگه نگم براتون که این شخصیت ها هم گوش چشمی به رباعیات خیام داشتن. یوجین اونیل، آگاتا کریستی، جک لندن، آدریان لین، او هنری، پول مارلو و مادونا.
Drink wine. This is life eternal. This all that youth will give to you. It is the season for wine, roses and drunken friends. Be happy for this moment.
This moment is your life.
There's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay for.
این که چرا بعد از صدای خانم مدانا یک دفعه سر و کله خانم سلین دیون و فیلم تایتانیک پیدا شد، به این دلیله که انگار یکی از قربانیان این کشتی عظیم نسخه ارزشمند از رباعیات خیام بوده. روایت‌های مختلفی درباره این کتاب هست. یکی از روایت‌ها میگه این نسخه دستنویس ارزشمندی از خود خیام بوده که توسط یک شاهزاده قجری به آمریکا برده میشه تا در یک حراجی به فروش بره. روایت دوم میگه بنیامین عمر بوساژ که یک شهروند آمریکایی بوده خبردار میشه که نسخه ارزشمندی از رباعیات خیام در اختیار یک شاهزاده ایرانیه. او به ایران میاد، شاهزاده رو اغوا میکنه و کتاب رو ازش میخره، اما زمان بازگشت به آمریکا از بخت بد سوار کشتی تایتانیک بوده و خودش و کتاب همراه دیگران غرق میشن. روایت سوم پای یک صحاف انگلیسی به نام فرانسیس رو به میون میکشه. فرانسیس نسخه ای از یک دستنوشته منسوب به خیام رو پیدا میکنه، مرمت و صحافیش میکنه و اون رو به یک مرد آمریکایی میفروشه. مرد آمریکایی مسافر تایتانیک بوده و در اقیانوس غرق میشه.
اما روایت نزدیکتر به واقعیت میگه اصلا این کتاب دستنویس خیام نبوده و نسخه دستنویس ادوارد فیتزجرالد از اشعار خیام بوده. به هر حال هیچ کس نمیتونه بعد از 100 سال بگه ماجرا چی بوده، اما به هر حال هر روایتی رو که قبول کنیم در یک چیز با هم مشترکن، اینکه یک نسخه از رباعیات خیام در نیمه شب 15 آوریل 1912 برای همیشه در قعر دریا جا خوش میکنه.
نشین اینجور پکر پاشو حالشو ببر، آخه فرصت کمه، پاشو تبلا مثل واسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری، همه یک قمی دارن زیاد و کمی دارن، عمر آدم عبر و باده، غم و بسه حتی یه ذرش زیاده، گوش بده به حرف خیام، سخت و آسون هرچی از میگذره ایام،
به پایان جعبه شماره 20 رسیدیم که به نام نامی خیام بزرگ بود. در اینجا باید از زحمات زهرا قائدی برای تدوین پادکست، عطا سرمست برای طراحی گرافیکی کاورها، سینا افشار برای طراحی استوری‌ها و دکتر فرشید سادات شریفی برای انتشار پادکست در فضای مجازی سپاسگزاری کنم. همینطور از بهنام تشکر، لیلا نصیری‌ها، محمد طلویی، احسان رضایی، محسن شریفیان و سازندگان مستندهای نابغه پرسشگر و خط خیال تشکر میکنم. همونطور که در ابتدای پادکستم گفتم، در این شماره هم بادی اسپینر از جعبه حمایت کرد. بادی اسپینر یک برند لباس کاملا ایرانیه که کیفیت تولیداتش چیزی کمتر از برندهای مشابه خارجی نداره. از بادی اسپینر سپاسگزارم که در کنار فعالیت‌های اقتصادی دغدغه‌های فرهنگی هم داره. اما این نکته رو هم باید اضافه کنم که بزرگترین حامی ما شما هستین که میتونین با معرفی پادکست جعبه به دوستانتون و به همه اونهایی که دلشون در گروه فرهنگ و هنر و ادبیات ایرانه به ما کمک کنین تا در این بی صدایی فرهنگی صدای جعبه بیشتر شنیده بشه. اجازه بدید این پادکست رو با صدای مردی به پایان ببرم که شاید به جرأت بگم بهترین خوانش از رباعیات خیام رو در ترانه‌هاش داشته. خانم آقایان، من منصور زابتیان هستم و ضمن خداحافظی از شما تنهاتون میذارم با حرفها و صدای محمد رضا شجریان.
قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از اون که بانگ آید روزی که بی خبران، راه نه آن است و نه این. من خیام به خاطر این تفکرش دوستش دارم، به خاطر این که من معتقدم از همه شعرهای ما بیشتر میفهمیده، آگاه تر بوده، گرفتار عرفان و صوفیگری و چیز دیگه نبوده. مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است، خوش باش دمی که زندگانی این است.
مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است.
می نوش
عمر جاودانی این است. خب حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست. خوش باش دمی که زندگانی